ساعت 19. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من ناصر صالحی هستم. خبرهای 19 رادیو ایران را با آگاهی میرسانم. رئیس ستاد مرکزی اربعین از زائران خواست به دلیل ازدحام در مسیرهای منتهی به مرز مهران و خسروی پایانه‌های چذابه، باشماق و تمرچین را برای رفتن به عراق انتخاب کنند. گزارش‌های میدانی خبرنگاران خبرگزاری صدا و سیما هم حاکی است. شماری از زائران با تغییر مسیر از جاده‌های منتهی به مهران به سمت پایانه‌های دیگر در حرکتند. معاون اول رئیس جمهور که برای بازدید از زیرساخت‌های مرز مهران به استان ایلام سفر کرده بود، با اشاره به مذاکرات تلفنی روز گذشته‌اش با نخست وزیر عراق گفت قرار است برای خدمات رسانی به زائران در عراق تدارکات بهتری اجرای شود، اما با توجه به حجم زائران و به دلیل کمبود زیرساخت‌ها در عراق و گرمای هوا، باید زوار آمادگی لازم را داشته باشند و زمان سفر خود را به عراق مدیریت کنند. وزیر کشور هم صبح امروز برای رایزنی با مقامات عراقی درباره تسهیل سفر زائران به بغداد رفته است. خروج زائران در 24 ساعت گذشته 72% و بازگشتشان 47% نسبت به روز قبل افزایش داشته است. از ابتدای ماه سفر تا صبح امروز بیش از 1,300,000 زائر از ایران وارد خاک عراق شدند و نزدیک به 230,000 نفر به کشور بازگشتند. رئیس ستاد اربعین همچنین به زائرانی که تحمل گرمای هوا و ازدحام جمعیت را ندارند توصیه کرد سفر خود را به بعد از اربعین موکول کنند. تاکسی های اینترنتی هم برای سهولت در جابجایی زوار وارد میدان شدند. تاکسی اینترنتی تپسی سفرهای بین استانی به مقصد شهرهای مرزی ایران و عراق از جمله ایران و کرمانشاه را راه اندازی کرد. شرکت اسنپ هم اعلام کرد رانندگانی که زائران را به مرزهای غربی کشور می رسانند از پرداخت حق کمیسیون آن معافند. همچنین زائران برای تسهیل سفر می توانند از نرم افزارها و پیام رسانهای داخلی استفاده کنند. اعلام موقعیت در مسیر پیاده روی، تماس صوتی اینترنتی، اشتراک گذاری سفر به مقصد مرزهای خروجی به عراق، تسهیل خدمات به زوار بخشی از این خدمات فناوران است که از طریق وبگاه arbain.ito.gov.ir ارائه می شود. برای آگاهی زائران از آخرین خبرها نیز پخش اخبار از رادیو اربعین از امروز آغاز شد. این رادیو هر نیم ساعت به مدت 3 دقیقه تازه ترین خبرهای مرتبط با اربعین حسینی را برای زائران روی موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز پخش می کند. اختلال سامانه یک پارچه تخصیص خودرو برطرف شد. نامنویسی از متقاضیان خودرو در این سامانه از حدود ساعت 15 دچار مشکل شده بود. سخنگوی وزارت سمت علت را اجرای عملیات ارتقاء سامانه عنوان کرده است. نامنویسی در سامانه یک پارچه تخصیص خودرو از دیروز آغاز شده و تا فردا ادامه دارد. مهلت انتخاب رشته کنکوری‌های دانشگاه آزاد ساعت 24 امشب پایان می‌یابد. داوطلبان تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی به غیر از رشته‌های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که در مهلت مقرر موفق به انتخاب رشته نشدند می‌توانند تا پایان امشب با مراجعه به سامانه azmon.org برای انتخاب رشته اقدام کنند. وزیر جهاد کشاورزی قیمت خرید تضمینی گندم را 13000 تومان اعلام کرد. 1500 تومان از این مبلغ یارانه کشت به ازای هر هکتار است. آقای ساداتی نژاد همچنین از پرداخت 70000 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت تا چند روز آینده 12000 میلیارد تومان باقی مانده مطالبات گندمکاران نیز پرداخت می شود. و با حضور فرمانده نیروی زمینی سپاه و وزیر آموزش و پرورش 105 مدرسه با بیش از 420 کلاس درس و زیربنای نزدیک به 25000 متر در استان سیستان و بلوچستان افتتاح شد. با افتتاح این مدارس بیش از 14000 دانش آموز تحت پوشش قرار خواهند گرفت و دانش آموزان دوره‌های مختلف تحصیلی از آن بهره می‌برند. ممنون از توجهتان. دعوت می‌کنم مشروع اخبار ایران و جهان را در ساعت 21 بشنوید.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و صداس با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
با سوت داور این دیدار آغاز میشه. حالا این پرش زیبا رو میبینیم که از کارخونه حرکت میکنه، با ستاره رو حذف میکنه، وارد محوطه مهد پرش میشه. چه میکنه این مهد فرد؟ چه ارزون با کیفیت لولش میکنه. به به، چه ارسالی، ارسال رایگان و گل گل گل، چه گل قشنگی داره این پرش. تو مهد پرش همیشه مشتری برنده میشه.
صد در صد، صد در صد.
مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از استراحت رمپارس.
لحظات بسیار خوبی داشته باشی شنونده عزیزی که همین الان همراه شدی با رادیو ایران. امیدوارم که اون چیزی رو که آرزو داری بهترینش برات رقم بخوره. برنامه ایستگاه آخر رو با شما میشنویم.
میدانی که همیشه معنای شهادت میدهد.
میدون شهدا موقع میدون جاله صحابه قدش تجمعون اینجا باشه.
صبح یک روز تعطیل
گفت که آقای شهاراز اونو دادین متفرق شین، امروز دستور آتیش دادن ما میکشیم.
وقتی نفسهای رژیم پهلوی به شمارش افتاد.
17 شهریور سند انقلابی که هنوز مردم اونطور پایان ایستادن و ما
ایستگاه آخر. کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
امروز سالگرد یک اتفاق مهم در تاریخ ایران است. شاهد عینی میگوید
حدود ساعت 7:07 بود، رسیدم اونجا که صدای تیر بلند شد. من نزدیک منزل دکتر فقیهی بودم. من رفتم در رو زدم و گفتم که خب چند نفر تیر خورده بودن. که دکتر رو صدا کنم خانمش مرا میشناخت. در وا کرد و گفتم بابا اینجوریو، در باز کردم و 18 تا زخمی ما آوردیم. که از این 18 تا زخمی دو تاشون متاسفانه شهید شدن. سربازان در بین فهمیدن، اومدن می‌خواستن منزل اشغال کنن، ما در بستم و دفاع کردم و نگذاشتیم. خود من امروز شاهد بودم. از صبح حدود ساعت 7 تا 6 بعد از ظهر من خودم اونجا بودم تو میدان جاله و خیابون و تو منزل همین دکتر. مردم مرتب می اومدن، هجوم میکردن، شعار میدادن، می اومدن جلو، اونا تیراندازی میکردن، 4 نفر 5 نفر میافتادن، باز فرار میکردن تو کوچه ها. بعد دوباره
هنوز بعد از سالها یک سوال اصلی آن است که چه شد که شاهد این حجم از خشونت و کشتار بودیم. برای درک ماجرا حداقل باید تابستان 1357 را خوب شناخت. تابستان سال 1357 اعتراضات در ایران سراسری شده بود. حکومت هم فهمیده بود این یک مشکل صنفی یا خواسته اقتصادی نیست. امام خمینی به عنوان رهبر معترضان خارج از ایران پیام دادند با شاه آشتی نمی کنی.
ملت اسلام و ملت ایران با این آدم آشتی نخواهد کرد.
با فرا رسیدن ماه رمضان سال 1357 اوضاع کم کم عوض شد. حس معنوی با شور سیاسی ترکیب شد و روح انقلاب به سر و سر خانه های ایرانی ها رفت. شبهای بلند ماه رمضان کمک خوبی به انقلاب کرد. مرحوم عسکرولادی از فعالین انقلاب آن روزها را خوب یادشان مانده بود.
اون این که مردم روزها در مساجد و حسینیه ها و اماکن متبرکه برنامه داشتن، شبها در پشت بام ها با تکبیر و با شعارها رژیم رو می‌لرزوندن. 14-15 شبش بسیار جدی بود.
در ماه رمضان 1357 اتفاق دیگری هم افتاد. محمد رضا شاه فهمید که دولت جمشید آموزگار دستش برای خاموش کردن اعتراض‌ها کوتاه است. نخست وزیر عوض می‌شود.
اولین اولویتی که در زمان حاضر الان در نظر داریم عبارت خواهد بود از اینکه بین طبقات مختلف رفع اختلاف بکنیم و یک تفاهم کاملی بین دستشات به وجود بیاوریم.
شریف امامی در ابتدای نخست وزیری برای جلب نظر مردم به چند اقدام دست زد، از قبیل تغییر استانداران، تغییر تقویم شاهنشاهی به هجری شمسی، برکناری وزیر دربار و تعطیل مراکز فساد، قمارخانه ها و از همه مهمتر انحلال حزب رستاخیز. از دو سال قبل همه آرزوهای محمد رضا شاه در حزب رستاخیز خلاصه می شد.
و رستاخیز به عنوان آغاز دوران وحدت، یکدلی و همبستگی ملت ایران در جامعه پرتو افکن می شود.
شاه امید زیادی به حزب رستاخیز داشت، اما در کمتر از دو سال این حزب فرمایشی به نهادی غیر قابل تحمل تبدیل شد. مهناز افخمی، معاون وزیر کار وقت و از فعالین حزب رستاخیز،
در نتیجه خب یک حزبی که همه توشن که حزب نمیشه میدونی، و در داخلش هم به جای اینکه احزاب درست بشن دو تا شعبه درست شد، یه چیز مضحکی شد، یعنی نه مردم بود نه دولت بود نه بود که چیه.
هنوز یک ماه از حضور شریف امامی در اتاق نخست وزیری نگذشت که انقلاب قدرت خود را نشان داد. البته کشور از پاییز سال 1356 شاهد آشوب بود. دکتر یعقوب توکلی، تاریخ پژوه، از آن روزها میگوید:
بین اولین حرکت جدی قیام و تظاهرات جدی مردمی در دی ماه 1356 در قم و بعد در اسم بهمن تبریز، بعد در یزد و بعد در شهریور ماه موج تظاهرات به تهران رسید. اولین موج تظاهرات با نماز عید فطر طبق تعیین شروع شد. سیزده شهریور در سطح شهر تهران ادامه پیدا کرد بدون برخورد. تظاهرات دوم که بسیار تظاهرات سنگینی بود روز 16 شهریور در تهران اتفاق افتاد. جمعیت بسیار عظیمی حرکت کردند که در نهایت در میدان آزادی این تظاهرات خاتمه پیدا کرد. اون روز هم تقریبا بدون برخورد بود. گسترش تظاهرات در تهران و ظهور قیام در پایتخت هم آمریکایی ها و هم پهلوی ها رو به شدت ترسون. علاوه بر این که طبق نظر وزارت خارجه آمریکا دولت آشتی‌ملی بر سر کار آمده بود تا سیاست آشتی رو در پیش بگیره، این شرایط منتهی به این شد که آمریکایی ها تلاش کنن که دامشت آهنین رو این بار به صورت ملی بزنن.
سیزده شهریور برابر با اول ماه شوال بود. انبوهی از مردم تهران به سمت تپه‌های قیطریه حرکت کردند. از سوی علمای تهران آیت الله مفتح برای این نماز مهم انتخاب شدند. آیت الله بهشتی درباره آن روز میگوید:
در روز عید فطر اون سال قرار شد نماز عید فطر با شکوهی در زمین‌های قیطریه برگزار بشه و ایشون اونجا نماز خوندن و در پایان اون نماز بود که یک راهپیمایی بدون مقدمه آغاز شد.
نماز عید فطر که تمام شد، در کمتر از یک ساعت راهپیمایی بزرگ شروع شد. حبیب الله عسکرولادی از فعالین انقلابی:
دو خطبه که تمام شد دستور حرکت داده شد و قبلا حتی نشده بود بلندگو فراهم بشه. حرکت که کردن از اون سرازیری به طرف پل رومی، دژخیمان ساواک دستور حمله داده.
روز 13 شهریور هر روز شاهد تظاهرات های بزرگ بودیم. 4 روز بعد در 17 شهریور اوج این مراسم است. شب 17 شهریور یک جلسه مهم در فرمانداری نظامی تهران برگزار می شود. ارتش بود قره‌باغی به عنوان یک نظامی وزیر کشور است.
جریان امر البته به این ترتیب بود که آقای نخست وزیر دعوت کردن شورای امنیت ملی رو، شامل عبارت بود خدای نخست وزیر بود، وزیر امور خارجه، رئیس ستاد بزرگراستاران، رئیس ساواک، رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و وزیر کشور. بعد آقای سپهبد مقدم شروع کرد به صحبت کردن و چه گزارشاتی ما رسیده که این تظاهرات که همونطور شروع شده فلان قرار است که فردا در مملکت آشوب به پا بکنند و مملکت رو به هم بزنند. رئیس اداره دوم هم تمام نظرات ایشون رو تایید کرد، گفت بله گزارشاتی هم که به ما رسیده و مؤید این هم. فرمانده ژاندارمری و فرمانده رئیس شهربانی هم تایید کردند. آقای ارتشبود ازهاری به استناد اظهارات سپهبد مقدم و رئیس اداره دوم که من خودش بود مسرّاً گفت که ضرورت دارد که حکومت نظامی تشکیل بشه.
فردا صبح مردم بی‌خبر از حکومت نظامی طبق چند روز گذشته امروز هم برای راهپیمایی به میدان ژاله آمدند، اما تفنگ‌ها برای پاکسازی مردم مسلح شده بود. هنوز یک ساعت از شروع راهپیمایی نگذشته بود که کشتار مردم شروع شد. ماجرا به سرعت خبری شد و حتی از مرزهای ایران گذشت. شهید چمران در خارج از کشور خبر را شنید. او درباره این واقعه میگوید:
چنین مردمی بودند که 60,000 70,000 شهید این سرزمین را تشکیل دادند. اینها به خاطر امتیازات یا مصالح مادی یا طبقاتی خود به صحنه جنگ نیامده بودند. جوان دیگری را که در همان میدان شهدا به شهادت می‌رسد و دوستان دانشجوی ما عکس او را گرفته بودند و در خارج نشان می‌دادند، این جوان برومند را نشان می‌داد که در میدان شهدا هدف گلوله قرار می‌گیرد و بر خاک و خون می‌غلتد. آنگاه همه نیروی خود را متمرکز می‌کند و بر پای می‌ایستد تا نماز شهادت به جای آورد. هنگامی که خون از بدنش می‌ریزد قدرت ندارد که بر پای بایستد. تمام قدرت خود را جمع کرده است تا خود را بر سر پا نگاه دارد تا چند لحظه نماز شهادت را به جای آورد.
هفدهم شهریور در روزهای اول برای شاه نتیجه مطلوب را به همراه داشت. سکوتی کشور را فرا گرفته بود و تصور می شود همه اعتراضات تمام شده است. اما با شروع مهر دوباره اعتراضها اوج گرفت، این بار شدیدتر. واکنش شاه این بار برخلاف خشونت 17 شهریور کاملا منفعلانه بود و از موضع مظلومیت. او کمتر از 2 ماه بعد از 17 شهریور یک بیانیه معروف را جلوی تلویزیون خواند.
انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد.
این آخرین راهی بود که می‌خواست حاشیه‌های 17 شهریور و چهره منفی که از شاه درست شده بود را خنسا کند. دکتر یعقوب توکلی، تاریخ پژوه.
بلافاصله بعد از این ماجرای کشتار 17 شهریور، کارتر به شاه پیام تبریک داد، وزارت خارجه آمریکا پیام تبریک داد، بعد قرارداد 2,500,000,000 دلاری فروش سلاح رو با محمد رضا امضا کردن. نه تنها محکوم نکردن، بلکه تشویق هم کردن که محمد رضا مردمش رو با قتل عام برخورد کرده و قتل عام کرده مردمش رو. فاجعه اخلاقی در دنیای مدرن و در دنیای معاصر تاسفانه اتفاق افتاد و این فاجعه دیگه جایی برای ماندگاری رژیم پهلوی نمیتونست داشته باشه. لذا معتقدیم که ماجرای 17 شهریور در واقع یکی از مجموعه‌های زندگی که از حوادثی است که تابوت رژیم پهلوی رو به طور کامل تخته‌هایش رو کوبید.
17 شهریور نشان داد هر جا خشونت مستقیم از سوی رژیم پهلوی صورت گرفته، نه تنها ایرانی ها را نترسانده بلکه اوضاع را برای شاه بدتر هم کرده و در نهایت 6 ماه بعد از 17 شهریور شاه از کشور گریخت و انقلاب اسلامی پیروز شد.
با
بله دوستان، با شما شنیدیم برنامه ایستگاه آخر رو در 17 روز از شهریور ماه سال 1401. آرزو میکنم که تا این پاس از روز رو به خوبی و سلامتی پشت سر گذاشته باشید. خدا قوت میگیم و دست مریضات به همه کارهای خوبی که امروز انجام دادین در راه رفاه و آسایش خانوادتون. درود بر شما ایرانی های عزیز.
وان که ما را غمش از جای ببرده است کجاست؟ آن که سوگن خورم جز به سر او نخورم، وان که سوگند من و تو به مشکست کجاست؟
بیرون کند از جان دلم دست کجاست؟
خوش به حالتون که عاشقانه وضو گرفتید و تا لحظات دیگه با خواندن نماز خاکبوس درگاه خالق بی نیاز خواهید بود. ویژه برنامه از آنگاهی صدا کن مرا رو تقدیم حضورتون میکنیم و از حضور شما عزیزان پیشا پیش التماس دعا داریم. گلبانگ اذان مغرب و افق تهران هم ساعت 19 و 40 دقیقه خواهد بود.
یا ارحم الراحمین.
دلم را بخوان و به دریا ببر، به شب مانده ایران به فردا ببر. آتش کشته ایران به باران ببر، افسرده ای را به یاران ببر.
الهی صدا کن مرا،
الهی الهی
لحظه غروب خدای سلام،
صدا کن مرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که میدیم یعنی هم به خودمون هم به کسی که سلام میدیم بهش انگار داریم یادآوری میکنیم که دلا معاش چنان کن که چون بلغزد پای، فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. فرشته ات به دو دست دعا نگه دارد. دستمون رو به دست خدا بدیم. سلام. زحمت رو تو زندگی همه میکشن، کم یا زیاد. هیچ کس نیست که بگه که من توی این عالم وارد شدم و هیچ مسیری رو حرکت نمی کنم. زمان، روزگار داره بر ما میگذره و همه ما درگیر تلاش هستیم، حالا یا فقط برای شکممون و خورد و خوراکمون و لذاتمون و اینها، یا برای چیزهای مهمتر هیچ کس نیستش که بگه من هیچ کاری نمی کنم. آدم مرده هستش که هیچ کاری نمی کنه، هیچ زحمتی نمی کشه. این تلاشه تو مسیر رودخونه هستی شکلی هستش که اسمش روشه دیگه، این تمثیل درستی رودخانه هستی. توی این مسیر سیل و این رودخانه اصلا کسی نیستش که جلو نره، این مسیر ما رو به خودش میبره. فقط خلقنا الانسان فی کبد، شاید اینی که انسان رو در سختی آفریدیم شاید یه معناش این باشه، معانی بلند دیگری هم حتما داره، ولی احتمالا یه معناش هم همین باشه که همه بر صورت در حال تلاش هستن. حالا آخر این ماجرا به هر صورت انسان فارغ از تجلیات مختلف مادی و معنوی هستی با خود چیزی و مفهوم به نام هستی هم روبرو خواهد شد و درک ازش پیدا خواهد کرد. ولی این که از هستی چه جور درکی پیدا کنیم، چه وجهی از هستی برای ما نمود پیدا کنه، یعنی چی؟ یعنی این که ارتباط من و شما با هستی ارتباط لذت بخشی باشه یا ارتباط آزاردهندهی باشه. مثل کسی که در مسیر رودخانه که شنا میکنه، در مسیر آب و جریان آب که شنا میکنه، خود این مسیر آب و این جریان آب هم کمک میکنه او خیلی انرژی کمتری مصرف میکنه و سریعتر هم به مقصدش میرسه، راحتتر و سریعتر. حالا برعکس کسی که مقابل این جریان داره شنا میکنه، انرژیش کم میشه، مجبور انرژی بیشتری مصرف کنه، در این حال ثمر کمتری میگیره و ناامیدتر از قبل میشه، جسمی و روحی و روانی فرسوده میشه. خیلی فرق میکنه که اون موقعی که هستی مطلق رو درک میخوایم بکنیم، به تعبیری خداوند رو میخوایم ملاقات کنیم، یا ایها الانسان